بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگوارانی که در این کارگاه شرکت کردن. تبریک عرض کنم آغاز سال تحصیلی رو خدمت همه بزرگواران. انشالله که از خدای متعال بخوایم که به همه من شما توفیق بده در این مسیر کسب علم و دانش موفق باشیم و خدا این توفیق رو به همه من و شما بده. از خدای متعال شاکر هستم که توفیقی نصیب حقیر شد که این جلسات رو در خدمت شما باشیم و سبب بشه که از محضر آیات قرآن و نهج البلاغه شریف انشالله در حد توانمون کسب فیض داشته باشیم و از اونها در مسیر راه رشد زندگی و سعادت اخروی و در واقع دین و دنیامون انشالله بهره کافی و وافی رو ببریم. مقدمتا خدمت شما عرض بکنم که یکی از مهمترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت انسان‌ها و جوامع برخورداری یا عدم برخورداری از سبک زندگی معقول و سالمه. سبک زندگی در واقع روش انجام رفتارهای فردی و اجتماعی بر مبنای علم، تفکرات بنیادین، نظام ارزشی و آداب و رسوم یک فرد و جامعه است که اگر همه اینها مبتنی بر علم و عقلانیت و شریعت و اصول درست باشه، ضامن پیشرفت انسان میشه، ضامن پیشرفت جامعه میشه. و برعکس، خدای ناکرده چنانچه عادات، آداب، رسوم و اینجور مسائل انسان‌ها و جوامع ریشه در جهالت و تعصبات و نفسانیات داشته باشه، همین امر مایه سقوط در بعد اخلاق و در بعد گسترش ظلم و فساد در زندگی هم فرد و هم جامعه میشه. لذا عزیزان، بزرگواران، سبک زندگی رو باید ماها در دو عرصه جستجو بکنیم. یک عرصه زندگی عمومی که همه من و شما درگیر هستیم به جهات مختلف، انسان به جهت این که بخواد زندگیش رو طی بکنه جاهای مختلفی، فعالیت‌های مختلفی داره، و بعد دومش در بعد زندگی علمی و تخصصیه. و انسان در این دورانی که از دوران آموزش ابتدایی، این زندگی تخصصی، این زندگی همراه با کسب و علم و دانش رو که شروع میکنه و مرحله به مرحله که رشد میکنه تا میرسه به مرحله دانشگاه و چه بسا بالاتر از مراحل دانشگاه، این دوران دوران بسیار سرنوشت سازی برای انسان هست. دورانی هست که انسان با کسب علم و دانش تخصصهای لازم رو در عرصه‌های مختلفی که نیاز داره و علاقه من به کسب اونها هست، این مسیر رو طی خواهد کرد. خدای متعال در قرآن در سوره زمر آیه 11 در اهمیت علم و دانش اینطور بیان می‌فرماید. آیه‌ای که همه من شما بارهای بار این آیه رو شنیدیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا اون انسان‌هایی که علم دارن، دانش دارن و به علم و دانششون عمل می‌کنن با اونهایی که علم ندارن، جاهلن، اینها رو میشه با هم قیاس کرد عمرن؟ بنابراین انسانهایی که علم و دانش دارن، انسانهایی که بصیرت دارن و تخصصهای لازم رو به دست میارن، اینها قابل قیاس با اون دست از افرادی که خدا اینا کرده به دنبال علم نیستن اصلا قابل قیاس نیستن. یا باز در قرآن برای اهمیت این دوران تخصصی کسب و علم و دانش، همین بس که در سوره طه آیه 114 خدای متعال به پیغمبر اکرم با اون عظمت دستور میده که ای پیغمبر رب زدنی علمن، ای پیغمبر از من خدا بخواه که به شما این توفیق رو بدم که علمت زیاد بشه. ببینید اهمیت علم تا این حد بالاست که خدای متعال به پیغمبرش با اون عظمت دستور میده که از من خدا درخواست بکن و طلب توفیق بکن که علم شما رو زیاد بکن. یا باز در اهمیت کسب علم و دانش، امیر المؤمنین در بیان حکمت 288 در نهج البلاغه شریف اینطور بیان فرماید: اذا ارذل الله عبدا حذر علیه العلم، هرگاه خدا بخواهد بنده ای رو خار بکنه و اون رو از خیلی از مسائل و نعمت ها بخواد منعش بکنه، خدای متعال اون رو از دسترسی به علم و دانش منع میکنه. بنابراین رسیدن به اهداف عالی و موفقیت های مد نظر جز با فراگیری سبک زندگی تخصصی که به واسطه علم و دانش همراه است و عمل به این آموزه ها ممکن و میسر نخواهد بود. عزیزان، بزرگواران، سروران عزیز، دلیلی هم که سبب شده ما این جلسه رو تشکیل بدیم اهمیت دسترسی به این نهج البلاغه شریفه. همچنان که مقام معظم رهبری در سالهای مختلفی تأکید کردن بر خوانش نهج البلاغه، بر ترویج نهج البلاغه، که فصل الخطاب مقام معظم رهبری در ابتدای سال نوروزی بود که به همه من شما دستور دادن که مجموعهای مختلف این ترویج نهج البلاغه رو جدی بگیرن و این فعالیت رو انجام بدن. لذا هم خدای متعال رو شاکر باشیم و هم این فرصت رو غنیمت بشماریم که همچنانی که نهج البلاغه در کنار سایر مقوله های مورد نیاز ماها مثل قرآن یکی از بهترین منابع متقن، جامع، مختصر و مفید در دسترس همه من و شماست و ما انشالله بتونیم در این 4 تا کارگاهی خدمت شما هستیم از خدا این توفیق رو بخوایم که با بهره‌گیری از آموزه های این کتاب شریف بتونیم کسب فیض مختلفی رو در ابعاد مختلف زندگی، مخصوصا در بعد این زندگی تخصصی، در بعد کسب علم و دانش و این رهیافت هایی که برای بحث تربیت و آموزش هست رو انشالله از منظر نهج البلاغه به دست بیاریم. از شما عزیزان میخوام که قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، در باب عظمت معلم واقعی بشریت یعنی امیر المؤمنین و اهمیت این بیانات حضرت در کتاب شریف نهج البلاغه، یه نکته ای رو از آیات قرآن خدمت شما عرض بکنیم، بعدش انشالله وارد بحث اصلیمون بشیم. خدای متعال وقتی که در سوره نمل داستان و سرگذشت حضرت سلیمان رو به من و شما بیان می‌فرماید، میرسه به آیات 38 تا آیات 40. یه نکات بسیار ارزنده خدای متعال در اونجا بیان می‌فرماید. وقتی که خدا قدرت خاصی به حضرت سلیمان عطا کرده بود و در ترویج این که مردم رو دعوت بکنه به خداپرستی از اونها استفاده میکرد، رسیده بود به مقطعی که بنا شد یکی از بزرگترین انسانهایی که در اون برهه زندگی میکردن، ملکه سبع، اون رو میخواست به موحدیت و وحدانیت خدای متعال دعوت بکنه و اون رو خداپرست بکنه. حضرت سلیمان قرآن میفرماید قبل از این که از فاصله 1-2 هزار کیلومتری که این بلقیس رو دعوت کرده بود که بیاد به ملک حضرت سلیمان که میخواست باهاش صحبت کنه و اون رو دعوت بکنه به خدا پرستی، حضرت میخواست که معجزه این نشونه بلقیس بده که خیلی راحتتر مسلمان بشه، خیلی راحتتر اعتقاد بیاره به وحدانیت خدای متعال. حضرت سلیمان تقاضا کرد که اگر کسی توان این رو داره از این فاصله به این دوری تخت بلقیس رو قبل از اینکه در اونجا حاضر بشه تخت بلقیس رو بیاره، که وقتی بلقیس اومد و این معجزه رو دید، این کرامت رو دید، راحت تر ایمان بیاره. در آیه 39 این سوره مبارکه خدای متعال اینطور بیان فرماید: قال افریت من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. یکی از اجنه‌ای که اونجا حاضر بود تقاضا داد به حضرت سلیمان که من میتونم این کار رو انجام بدم، به عز خدا و با قدرت خدای متعال من این کار رو انجام بدم. حضرت سلیمان قبول نمیکنه. بعد خدای متعال در آیه بعدی اینطور بیان میفرماید: قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفک. یه شخصی که در کنار حضرت سلیمان بود و جزء خیلی ناچیز و کمی از علم خدای متعال رو خدا بهش عطا کرده بود، به حضرت سلیمان عرضه می دارد که یا نبی الله، اگر این اجازه رو به من بدین در این که شما چشمت رو بزنی به همون بازش بکنی، در این چشم برهم زدن و باز کردن، من این تخ رو از هزار و خورده کیلومتر اون طرفتر برای شما آنی میارم اینجا حاضر می کنم. الله اکبر، خیلی ادعای سنگینی و یه معجزه عجیبی. و اتفاقا این اتفاق هم میفته، این شخص میره و در یک چشم برهم زدن تخ رو نزد حضرت سلیمان حاضر میکنه. این آیه رو داشته باشین. در آیه دیگری در سوره رعد آیه 43 خدای متعال باز آیه بیان میفرماید که خیلی عجیبه. در زمان آقا رسول اکرم آیه میفرماید که و یقول الذین کفروا لست مرسلا. ای پیغمبر، عده‌ای از بیدین ها، اونهایی که مسلمان نیستن، چه بسا شما رو اذیت بکنن و بگن که شما پیامبر الهی نیستید، نبوت شما رو انکار بکنن. اگر یه همچین حرفی میزدن، در جواب به اونها اینطور بفرمایید که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اگر یه همچین حرفی به شما زدن، در جواب به اونها بگو من پیامبر خدا هستم و دو تا شاهد بر نبوتم و بر پیامبریم وجود داره. شاهد اول این که خدای متعال شاهد هست که من نبی مکرم هستم، من پیامبر خدا هستم. و شاهد دوم که محل بحث منم هست، و من عنده علم الکتاب. و شاهد دوم من اون کسی است که تمام علم خدای متعال در نزد او حاضر هست. الله اکبر. در تفاسیر این آیات مخصوصا آیه 43 سوره رعد از اهل بیت بیانات مختلفی داریم، از جمله روایت امام صادق علیه السلام در کتاب بهار جلد 26 صفحه 160 از حضرت امام صادق در مورد این دوتا شخص که یکیشون یه بخش ناچیزی از علم خدا نزدش حاضر بود، در زمان حضرت سلیمان در یک چشم برهم زدن اون معجزه رو انجام داد و در فاصله 1-2 هزار کیلومتری تخ رو آنی در نزد حضرت سلیمان حاضر کرد، و اون شخصی که در زمان حضرت رسول اکرم بودش که تمام علم خدای متعال نزد او حاضر بود و شاهد نبوت و پیامبری آقا رسول اکرم بود، از حضرت امام صادق سوال شد. حضرت فرمودن اون کسی که در زمان حضرت سلیمان بخش بسیار ناچیزی از علم خدا نزدش بود، اون معجزه‌ای بود به اون بزرگی رو رقم زد، کسی نبود جز داماد حضرت سلیمان آصف ابن برخیا. و اون کسی که در زمان نبی مکرم اسلام شاهد نبوت حضرت، کسی نیست جز امیر المؤمنین علی علیه السلام که جان عالم به فدای امیر المؤمنین بود. بعد حضرت امام صادق در ادامه این روایت نورانی اینطور بیان می‌فرماید که نسبت علم آصف ابن برخیا با علم امیرالمؤمنین مثل یک پشه‌ای است که از آب دریا با بالش یه مقدار بسیار ناچیزی از آب دریا برداشت میکنه. و اما حضرت علی تمام دانشی را که خدای متعال به حضرت آدم از آسمان به ایشون داده بود و آن را به زمین آورد، همه امتیازات علمی پیامبران تا حضرت خاتم رو در اختیار امیرالمؤمنین قرار داد. در این دوره که ما به دنبال رهیافتای تربیتی آموزشی هستیم، خب چه چیزی برتر و بالاتر از این بیانات گوهربار امیرالمؤمنین؟ و واقعا این توفیق هست که خدا به من شما این توفیق رو داده که در محضر یه همچین علمی بشینیم، در محضر یه همچین شخصیتی بنشینیم که تمام علم خدای متعال در دسته ایشونه. یا باز داریم در روایت که علم خدای متعال در 73 حرف نهفته هست. آصف ابن برخیایی که اون عظمت رو انجام داد فقط به یک حرف از حرفهای خدا، به علمهای خدا بهش عنایت شده بود، اون کار رو انجام داد. و امیرالمؤمنین میفرماید که از 73 تا حرفی که علم خدا در اون آن هست، 72 حرفش رو خدای متعال به من علی ابن ابی طالب عطا کرده و یک حرفش هم مختص خود خدای متعال. یا باز در عظمت امیرالمؤمنین همین بس که در خطبه 125 نهج البلاغه حضرت در رابطه با قرآن اینطور بیان می‌فرماید. می‌فرماید که این قرآنی که در دست شما انسان هاست خطی است نوشته شده لابلای دو جلد پنهان است. زبان نداره تا با انسان ها حرف بزنه. بنابراین نیازمند به مفسر و معلمی داره که بیاد مسائل ناب و مسائل حقیقی اون کتاب و قرآن رو به شما بازگو بکنه و بیان بکنه. بعد حضرت در ادامه همین خطبه می فرماید که بنابراین مردم حسب منافع خودشون، حسب شرایط خودشون تفسیر به رأی هایی از قرآن برداشت بکنن. مثالش هم خیلی واضح هست، مثل داعش امروز با استفاده از آیات جهاد قرآن از آیات استفاده میکنه، سر مردم رو جدا میکنه به اسم قرآن، به اسم دین. لذا قرآن نیاز به مفسر واقعی داره. مفسر واقعی قرآن کسی نیست جز اهل بیت عصمت و طهارت، در رأس اونها امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین در خطبه 158 بیان میفرماید پیامبر به میان خلق آمد در حالی که کتابهای پیامبران پیشین را تصدیق کرد، با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن نور اطاعت نمایند و آن نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا با شما سخن گوید که هرگز سخن نمی گوید. ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطقه ولیکن اخبرکم ان. از قرآن بخواهید تا با شما سخن گوید که هرگز سخن نمیگوید، اما من علی شما را از معارف قرآن خبر میدهم. بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته و شفا دهنده دردهای شما و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شما در قرآن است. بنابراین عزیزان، سروران، بزرگواران، اگر ما به دنبال کسب علم و دانش واقعی هستیم، راهی جز این نیست که ما در محضر قرآن و اهل بیت باشیم. این نهج البلاغه گنجیه که متاسفانه از من و شما عمدن گرفتن، از من و شما عمدن گرفتن. در عظمت نهج البلاغه همین بس که حضرت آیت الله جوادی آملی که بزرگترین مفسر حال حاضر قرآن کریمه، تفسیر تسنیم ایشون شده 80 جلد. یه همچین عظمتی در رابطه با نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت آیت الله جوادی میفرمایند که بالاترین و کاملترین تفسیر قرآن کریم نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. چه تعبیر، تعبیر عجیب. در عظمت نهج البلاغه همین بس که همتون شنیدید جور جورداغ مسیحی 200 مرتبه نهج البلاغه رو خوند، اون هم در 7 سال پایان عمرش. ابن ابی الحدید از برادران اهل تسنن ما 1000 بار نهج البلاغه رو خوند، شرح 20 جلدی زد بر نهج البلاغه. نهج البلاغه ای که یادم هست چند سال پیش یه بزرگواری خودش تعریف میکرد که با جناق من، یکی از مهندسان این شرکت‌های خودروسازی کشورمون هست، گفت که برای مباحث استانداردهای ایزو این مهندسین شرکت ایران خودرو فرستاده بودن کشور کره جنوبی برای دوره چند روزه. 15 تا مهندس بودن وقتی میرن کشور کره جنوبی، سر کلاس که نشسته بودن میبینن که استادی که اهل کره جنوبی هست خیلی سریع مباحث رو بیان میکنه و رد میشه میره. این مهندسین ایرانی اعتراض میکنن به این استاد که آقا ما نمیفهمیم، یه مقدار یواشتر آرومتر که ما برسیم مطالب رو بنویسیم. استاد به شدت ناراحت میشه، تو ترجمه فرمایید، یه استاد اهل کشور کره جنوبی که اصلا دین و مسلکی هم نداره، خیلی ناراحت میشه، با عصبانیت خاصی میگه که 70% از این مباحث استاندارد سازی که ما داریم به شما میگیم از نهج البلاغه شماست و ما فکر میکردیم که شما نهج البلاغه رو حفظید. ببینید یه دانشمند اهل کره جنوبی، یه مهندس اهل کره جنوبی وقتی که میاد، اونم مباحثی که شاید خیلی ربطی نداشته باشه با این کتاب، میاد 70% مباحثش رو از نهج البلاغه میگیره، من و شما چه حرفی برای گفتن داریم؟ ما به همین جلسات بسنده نکنیم، خواهشمون این هست که یه قدری حساس بشیم، یه قدری خودمون بیاییم که این نهج البلاغه چه گنجیه که عمدن از من و شما گرفتن که دست من و شما بهش نرسه. لذا این فرصت رو غنیمت بشماریم، اولا از این فرصت استفاده بکنیم و بشه مقدماتی برای این که انشالله بیشتر مهنوس بشیم با این نهج البلاغه و از این بیانات، از شخصیتی که عرض شد تمام علم خدای متعال در دستشه، در ابعاد مختلف زندگی انشالله از اون بهرهای کافی رو ببریم. خب اما بخش دوم ما میپردازیم به اون مبحث اصلیمون که در رابطه با رهیافت‌های آموزشی و تربیتی از منظر نهج البلاغه هست، انشالله به اینها بپردازیم. یکی از رهیافت‌ها برای هم خانواده ها، هم برای اساتید و هم برای افرادی که به دنبال طلب علم هستن این هست که شناخت ارزش علم و دانش رو بتونن کسب بکنن و بفهمن که علم چه جایگاهی داره و چه عظمتی داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف با ادبیات مختلفی ارزش علم و دانش رو بیان میکنه. مثلا در حکمت 5 نهج البلاغه حضرت می‌فرماید العلم وراثتون کریمه، دانش و علم میراثی گرانبهاست. ببینید عزیزان، پدر و مادرهای بزرگوار، اساتید عزیز، هر انسانی که خواه و ناخواه در این دنیا زندگی می‌کنه بعد از یه دوران کوتاهی این دنیا رو باید بدرود بگه و وارد عالم قبر و قیامت بشه و ما باید چیزهای مختلفی به عنوان ارث برای بازماندگانمون قرار بدیم و همیشه برای به ارث جا گذاشتن در مرحله اول این به ذهن همه خطور میکنه که بله باید این اموال، این مادیات رو به ارث برای بچه‌هام بگذارم. درسته این یک واقعیته و اموال میت میرسه به وراثه اون و نگاه حضرت و نگاه دین با نگاه ما فرق میکنه. نگاه ما عرض شد فقط مادیات رو میبینه، اما امیرالمؤمنین میفرماید که گرانبهاترین چیزی و بهترین چیزی که به عنوان ارث برای بازماندگان باید به جا بمونه مسئله علمه، مسئله دانشه. ببینین نگاه چقدر فرق کنه، ببینین این ارزش و اهمیت علم و دانش در چه مرحله ای قرار داره. و این رو ما یاد بگیریم که فقط مادی گران نباشیم، اگر بناست که یه چیزی هم به عنوان ارث و یادگار چه استاد چه مادر چه پدر برای بازماندگان خان قرار بدن و به جا بگذارن، چیزی بالاتر از علم و دانش وجود نخواهد داشت. یا در حکمت 54 نهج البلاغه حضرت می‌فرماید لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل، هیچ ثروتی مثل عقل و هیچ فقری مثل نادانی نیست. باز نگاه ما فرق کنه با نگاه حضرت. بالاترین ثروت را حضرت می‌فرماید علم و دانشه، برخلاف مادی گرایان که خیال می‌کنن بالاترین ارث همین مسائل دنیا هست. لذا ثروت حقیقی ما انسان‌ها علمه، ثروت حقیقی ما عقل و دانشه، نه مال نه ثروت دنیا. درسته اگر اینها هم باشه و انسان دسترسی به مادیات هم داشته باشه این خیلی خوبه. حرف رو این قضیه هست که متاسفانه بعضیا خیلی وقتا اولویت ها رو تغییر میدن. اولویت اولی که باید کسب علم و دانش باشه جاش عوض میشه و به جاش فقط تفکرات مادی میاد جایگزین میشه. بله اون ثروت و مادیاتی خوب هستش که اولویت اصلی که کسب علم و دانش و تقوا اینجور مسائل باشه اونها رعایت بشه، بعد در گرو این علم و دانش و عقلانیت اگر مادیاتی هم انسان دست پیدا کرد چه بهتر و از این بالاتر چیزی برای انسان وجود نداره. داخل پرانتز این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که فرق هست بین عقل و علم، که من خیلی سریع این رو هم خدمت شما عرض بکنم. علم یعنی دانستن واقعیت‌ها، درک کردن واقعیت‌ها. مثال میزنه که مشخص بشه. ولی عقل یعنی اون چیزی که انسان رو به خاطر اون ادله‌ای که در اختیار داره سبب میشه که انسان راه درست رو از راه باطل و راه حق رو از راه باطل بر انسان نشون بده و تشخیص بده که صلاح انسان در چیه و اون راه خطرناکی بر انسان هست در چی هست، که انسان این وجه تمایز رو بفهمه و به بیراهه کشانده نشه. لذا عقل قوه سنجشه، عقل هدایتگر انسانه. به عبارت دیگه عقل که علم رو به خدمت میگیره. ما داریم چه بسا انسانهایی که درس میخونن علم و دانش هم دارن، اما اگر عقل نداشته باشن خدا اینا کرده چه بسا در زمینه های مختلف سقوط بکنه و دچار گرفتاری بشه. بنابراین علم است که شناخ رو بر ما به وجود میاره و اون چیزی که جهت‌دهی میکنه و هدایت کنه انسان رو عقله. مثال عامیانش، مثلا علم به من و شما یاد میده که چربی زیاد خوردن برای انسان خطرناک و ضرر داره، اما این که بخواد این علم رو، این ضرر داشتن چربی زیاد رو انسان بخواد رعایت بکنه و بهش عمل بکنه، اینجا عقل میاد وسط و عقل هست که این دستور رو به انسان میده که از چربی زیاد استفاده نکن، خطر داره، ضرر داره. اینم از فرق بین علم و عقل. عزیزان بزرگواران، اوج بیانات امیرالمؤمنین در باب ارزش علم و دانش حکمت 147 که انشالله این رو با هم خیلی سریع با هم مرور بکنیم، چون زمان محدوده ما نمیتونیم به خیلی از مباحثش بپردازیم، اما خواهشمون این هست، همان نامون این هست که سروران عزیز بزرگواران حتما خودشون برن و با دقت بیشتری این حکمت 147 رو بارهای بار با بچه هاشون با خانواده هاشون انشالله مرور بکنن. در حکمت 147 امیرالمؤمنین یکی از یاراش به نام کمیل ابن زیاد که همتون اسمش رو شنیدید، امام دست کمیل رو میگیره و میبره خارج از شهر کوفه، در اطراف شهر کوفه به سمت قبرستانی. آنگاه حضرت آه پردردی کشید و فرمود ای کمیل ابن زیاد، این قلب ها مثل ظرف هایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست، پس آنچه را که میگویم نگه دار. حضرت در یک فضای کاملا خصوصی خواستن که یه سری واقعیت ها رو بیان بکنن به یکی از یاران خاصش که شاید هر کس نمیتونستن این مباحث رو درک بکنه و بفهم. بعد حضرت میاد مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه که قسم چهارمی براش وجود نداره. الناس ثلاثتون فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همج رعاء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیع بنور العلم ولم یلجأ الی رکن وثیق. ای کمیل ابن زیاد، مردم سه دسته بیشتر نیستن: یک، دانشمندان الهی، دو، آموزندهی بر راه رستگاری، و سه، گروهی مثل پشه هایی که دست خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند، نه از نور دانش نور گرفتن و نه به پناهگاه استواری پناه برند. ببینید حضرت در اینجا جامعه انسانی رو به سه دسته تقسیم میکنه: دسته اول دانشمندان الهی، دسته دوم افرادی که پایین تر هستن از دانشمندان الهی که باید به دنبال کسب علم و دانش برن، و دسته سوم عرض شد که نه دانشمندن نه به دنبال علم میرن، تمام زندگیشون شده سبک و سیاق زندگی مادی و از نور دانش هیچ بهره ای نخواهند. از نظر حضرت هویت کسب و علم دانش، کسب علم و دانش بعد از هویت دانشمند ربانی برترین هویت جامعه انسانی است و این ارزش و جایگاه به واسطه ارزش و اهمیت علم و دانش. انسان اگر به جایی میخواد برسه، به مقام و شخصیتی برسه، به واسطه علم و دانش. لذا در جامعه اسلامی بلکه در جوامع بشری نباید هیچ چیزی هم ارز و معادل با دانش و علم قرار بگیره و ارزش گذاری بشه. باید به گونه فرهنگ سازی بشه، هم از طرف ما خانواده ها، پدر و مادرها، هم از طرف اساتید و افراد زحمت کشی که مسئولیت تربیت علمی بچه ها رو به عهده دارن، باید اینطور فرهنگ سازی بشه که معرفت و دانش در قله ارزش ها و خوبی های انسانیت قرار داره. از اون طرف، از این بیان حضرت ما این رو به دست میاریم که حضرت روی نقطه اصلی مشکلات جوامع دست گذاشته و قسمت مهمی از مشکلات رو مربوط به قسم سوم میدونه، اونهایی که به دنبال علم نمیرن و اونها افراد نادان و جاهلی هستن به دور از محضر شما خوبان که به دنبال علم نمیرن و تنها هدفشون فقط و فقط مسائل مادی است و به پناهگاه محکم و استواری مثل انسانهای عالم تکیگاهی ندارن. بعد در بند بعدی این حکمت باز بیانات حضرت خیلی عجیبه: یا کمیل، العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس، العلم یحرسک و انت تحرس المال. ای کمیل ابن زیاد، دانش بهتر از مال است. این همون موضوع انشایی که ما هممون در دوره های مختلف مخصوصا در دوران ابتدایی موضوع انشای من و شما بودش. ای کمیل، دانش بهتر از مال است. آقا جان چرا؟ حضرت فرماید که زیرا علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی. چقدر زیباست این بیانات. در کجا میشه این بیانات رو به این زیبایی، به این وضوح، به این قشنگی، به این توضیح، به این کاملی ما پیدا بکنیم؟ در ارزش علم میفرماید که ای کمیل، علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی. در همه جا همیشه انسانی که عالمه، انسانی که دانش به دست آورده، اون علمه که میاد از انسان حراست میکنه و نگهبانی میکنه. اما از اون طرف نه، شما هر چی مال به دست بیاری، اتفاقا هر چی که مقدار این مال بالاتر بره، استرسش هم برای صاحب مال بیشتر میشه. چرا که آفتهای مختلفی چه بسا این مال رو از بین ببره. طرف مدام باید به فکر این باشه که راهکاری به دست بیاره که این پول از بین نره، یا بگذاره تو بانک، یا بگذاره تو گاوصندوق، یا جاهای مختلفی که این مال از بین نره. در واقع این مال میشه وزر و وبال برای انسان. اما علم اینطور نیست. علم همش ارزش خاص و ارزش محض برای انسان ها هست. مال با بخشش کاستی پذیرد، اما علم با بخشش فزونی گیرد. الله اکبر. انسان مال که به دست میاره، این مال رو شما بده خرجش بکن، کم میشه ازش، از بین میره. یه میلیون میشه 900 تومن، میشه 500 تومن، میشه 100 تومن، از بین میره. اما علم اینطور نیست. اتفاقا میفرماید که زکات علم، هممون شنیدین، به نشرشه. و اتفاقا اگر انسان پایبند باشه به این مبنا که باید علمش رو نشر بشه، علمش رو نشر بده، نه تنها این علم کم نمیشه، بلکه علم انسان بیشتر میشه، انسان موضوعات بیشتری رو کسب فیض کنه. ای کمیل ابن زیاد، شناخت علم راستین یعنی علم خدا آیینی است که به خاطر آن پاداش داده می شود و انسان در دوران زندگی با آن خدا را اطاعت می کند و پس از مرگ نام نیکو به یادگار گذارد. دانش فرمان روا و مال فرمانبر است. ای کمیل ابن زیاد، ثروتاندوزان بی تقوا مرده اند گرچه به ظاهر زنده اند، اما دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده اند. بدنهایشان گرچه در زمین پنهان، اما یاد آنها در دلها همیشه زنده است. ترجمه فرمایید. ارزش علم، ارزش دانش سبب میشه که انسان خیلی از چیزها رو به دست بیاره به واسطه علم و دانش، و این اولویت رو ما باید در زندگیمون قشنگ بیاریم پیاده بکنیم و از این فرصت‌هایی که برای کسب علم و دانش هست بیشتر استفاده بکنیم. ثروت واقعی انسان علم، نه مادیات. از اون طرف فقر واقعی بی‌خردی و خدایی نکرده بی علمی هست که حواسمون به این قضیه باید باشه. در حکمت 38 نهج البلاغه در این باره باز امیرالمؤمنین اینطور بیان فرماید: همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است و بزرگترین فقر بی خردی است. در این حکمت 38 خیلی جالبه، حتما برید بخونید. حضرت این بیان رو خطاب به امام حسن داره. به امام حسن میفرماید که پسرم، در خوبی ها 4 چیز رو به تو میدم و در بدی ها باز 4 چیز رو به تو یاد میدم، و تا زمانی که اینها رو پایبند باشی در خوبی ها و در بدی ها از اونها دوری بکنی، هیچ وقت گزند و اتفاق و مشکل خاصی برای تو نخواهد رخ داد. بعد اینجا میفرماید که بالاترین و ارزشمندترین بی‌نیازی عقله. ثروت واقعی عقل و علم و دانشه. و بزرگترین فقر می‌فرماید بی‌خردی است. قرآن در این زمینه در این بحث در آیه 22 انفال اینطور بیان می‌فرماید که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خدا می‌فرماید بدترین و پسترین انسان‌ها نزد خدا افرادی هستند که کرولالند، اینجا کنایه است، افرادی که هیچ گوش و چشمی برای کسب و علم و دانش ندارند. بعد می‌فرماید بدترین انسان‌ها اینجور افرادی هستند که اندیشه نمی‌کنند، علمی ندارند، عقلی ندارند و به دنبال کسب علم و دانش نیستند. این نکته اول در باب ادبیات امیرالمؤمنین در کسب علم و فضیلت علم. نکته دومی که حضرت درباره علم و دانش بیان می‌فرماید و بسیار هم برای من شما اهمیت داره این است که علم و دانش در صورتی مفیده، در صورتی ارزشمنده که تبدیل به عمل و رفتار درست در زندگی شخصی و اجتماعی ما بشه. لذا اگر انسان صرف این که بره علم کسب بکنه اما بهش عمل نکنه، اون رو در زندگی شخصی و اجتماعیش پیاده نکنه، این ارزشی نداره، این سود درست حسابی برای انسان نداره. تا جایی که امیرالمؤمنین در این باره در حکمت 92 نهج البلاغه می‌فرماید که بی ارزش‌ترین دانش دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم علمی است که در اعضا و جواره آشکار بشه. هم برای ما پدر و مادرها، هم برای اساتید و هم برای طالبان علم اینطور نباشه که صرفاً این فکر مادی در ذهن ما بیاد که اگر میریم درس میخونیم به جهت کسب مخارج مادی و مسائل دنیایی است. این تفکر، تفکر درستی نیست و باید به این درک برسیم که اگر علمی در هر زمینه انسان به دست میاره، این علم سبب پیشرفت انسان بشه، سبب بشه که در اعمالش، در رفتارش، در کردارش اثر بگذاره و اون رو نشون بده به مردم. یا باز حضرت در حکمت 338 می‌فرماید علم دو گونه است، علم فطری و علم اکتسابی. علم فطری یعنی همون چیزی که خدای متعال در فطرت انسان‌ها قرار داده، مثلا حق خوب است، ظلم بد است. خدای متعال یه سری علم‌های این چنین رو ذاتاً در فطرت انسان قرار داده، به این علم فطری. علم اکتسابی برخلاف علم فطری هست، یعنی انسان اون علمهایی که در بیرون اونها رو کسب میکنه، میره یاد میگیره، مثل علم ریاضی، علم شیمی، علم پزشکی و هاکذا از این علمها. بعد حضرت میفرماید علم اکتسابی و علمی که شما اون رو به دست میاری اگر هماهنگ با علم فطری نباشد ارزش و سودی نخواهد داشت. باز هم این سهه میگذاره بر این که علمی ارزشمنده، دانشی ارزشمنده که روی افکار، روی اخلاق، روی اعمال کردار ما اثر بگذاره. باز خدای متعال در این باره در سوره صف آیات دوم و سوم اینطور بیان میفرماید. آیه دوم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مسلمانان، چرا حرفایی رو میزنی که نمیتونی به اونها عمل بکنی؟ صرف لغلغی زبان انسان باید جواب بده. تعبیر آیه در آیه سوم باز خیلی سنگین تر هست نسبت به این آیه. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. از نظر خدا خیلی زشت است، خیلی بده که انسان حرفی بزنه و به اون عمل نکنه. لذا عمل، اون علم باید منجر به عمل بشه. اینجا سودش رو و ارزشش رو نشون میده. اینم نکته دوم در ادبیات حضرت در باب علم. نکته سوم از ادبیات حضرت در مورد علم اینه که حضرت میفرماید علم و عمل دو تا چیزن که هیچ وقت از هم جدا نخواهند شد. در حکمت 366 اینطور بیان میفرماید علم و عمل با هم پیوند دارند و کسی که علم دارد باید عمل کند و اگر عمل کردی علم میماند. خیلی نکته ظریف و عجیبیه. این علمی هم که ما داریم به دست بیاریم حتما باید همراه با عمل باشه. حضرت تعبیر میفرماید که علمی که کسب کردی و به اون عمل نکردی میفرماید این علم از وجود انسان رخ برمیبنده و از بدن انسان، از وجود انسان خارج میشه. بعد میفرماید که اگر عمل نکردی اون علم خواهد رفت. یا در حکمت 372 حضرت میفرماید از عوامل استحکام دین و دنیای شما این است که عالمی که به عملش عمل بکند. عمل به علم، علم و عمل از هم جدا نشدنی هست. و جاهلی که از آموختن سرباز نزند. چون زمان من دیگه داره میگذره، خیلی سریع دو تا نکته دیگه از خدمت شما عرض بکنم و در پایان جلسه اگر سوال چیز بود در خدمت عزیزان هستیم. نکته چهارم در باب ادبیات حضرت در علم این هست که حضرت میفرماید انسانی که به دنبال علم میره جوینده سیری ناپذیر است. این علم به حدی جذابیت داره، به حدی رهگشا هست در مسائل مختلف. انسانی که ارزش و اهمیت و درک واقعی نسبت به علم به دست بیاره، اون انسان دیگه هیچ وقت علم رو کنار نخواهد گذاشت، اتفاقا تشنه تر میشه برای کسب علم و به دست آوردن دانش. در حکمت 205 نهج البلاغه حضرت فرماید هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود جز ظرف دانش، که هر چه در آن بیشتر بریزی وسعتش بیشتر میشه. بزرگواران، سروران، در عظمت این نهج البلاغه همین بس که در کشور چین در تمام دانشگاه ها سردر تمام دانشگاه ها و ورودی تمام کلاس هاشون این حکمت 205 نهج البلاغه امیرالمؤمنین من شما نصیب. هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود جز ظرف دانش، که هر چی در آن بریزی وسعتش بیشتر می شود. یا در حکمت 475 می فرماید دو گرسنه هیچ وقت سیر نمی شوند، جوینده مال و جوینده دانش. و نکته آخر در ادبیات حضرت برای ارزش علم این است که حضرت فرماید انسان عالم از علمش باید برای نیازهای اجتماعی و نیازهای مردم استفاده ببره. فرق نمی کنه. هر عزیزی در هر جایی که به دنبال کسب علم و دانش هست، یکی از وظایف این کسب علمش این هست که در اجتماع باید کمک کار مردم باشه. در حکمت 284 حضرت فرماید علم راه عذر تراشی را بر بهانه جویان میبندد. یا در حکمت 478 میفرماید خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، ولی از آگاهان عهد گرفت که آموزش بدهند. در بعد مسائل اجتماعی که بزرگترین وظیفه همه ما انسان ها هست، انسان نباید بی تفاوت باشه نسبت به اجتماع. خیلی از شبهات نسبت به مسائل علمی هست که سبب میشه طرف راه حق رو از راه باطل تشخیص نده. انسانی که عالمه، انسانی که به دنبال کسب علم میره، وظیفش هست که این علم رو هم به دیگران یاد بده. بنابراین جنبندی حرفم و این رو خدمت شما عرض بکنیم و برای سوالی اگر هست خدمت عزیزان باشیم، این که یکی از رهیافت‌های اصلی آموزش و تربیت مسئله ارزش‌گذاری علم، مسئله ارزشگذاری دانشه که طبق این بیان حضرت در حکمت 147 هیچ چیزی معادل و همسنگ و همتراز دانش و علم نباید قرار داده بشه و انشالله ما این رو بفهمیم و درک بکنیم که اگر بناست که انسان ارزشمندی باشیم هم برای خودمون و هم برای جامعه، یکی از این مسائل این هست که به دنبال علم بریم، ارزش علم رو بدونیم و از این علم در مسیر زندگی دنیا و آخرتمون انشالله بهره کافی و وافی رو ببریم. انشالله که علی یاور و علی باور واقعی باشیم. صلواتی مرحمت بفرمایید.